سلام به شما همراهان مشتاق یادگیری در آکادمی آیصدر. من میزبان شما هستم.
سلام عرض می‌کنم.
امروز میریم سراغ فصل اول کتاب علوم تجربی پایه هشتم. عنوان فصل هست مخلوط و جداسازی مواد.
بله، فصل خیلی پایه و مهمه.
دقیقاً، هم برای فهمیدن شیمی اطرافمون، هم خب برای موفقیت توی امتحانات مدرسه.
درسته، قراره با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم، ببینیم اولاً ماده خالص چیه اصلاً؟ فرقش با مخلوط چیه؟
آها.
بعدش انواع مخلوط ها رو بررسی میکنیم، همگن یعنی همون محلول ها و ناهمگن که تعلیق هم جزشون حساب میشن.
بعد میرسیم به خود محلول ها، حالل چیه، حل شدنده چیه؟
بله، و اینکه دما چه تأثیری روی حل شدن مواد میذاره، نمودارش رو هم با هم میبینیم.
آها، نمودارها و شکلهای کتاب خیلی مهمن، مثل همون نمودار انحلال پذیری یا مثلا شکل دستگاه سانتریفیوژ. سعی میکنیم اینا رو خوب براتون توصیف کنیم.
حتماً. و دو تا سوال کلیدی که میخوایم جواب بدیم اینه که اولاً چطور مواد دوربرمون رو دسته‌بندی کنیم؟
و دوم این که اگه مواد با هم قاطی شدن چطوری میتونیم دوباره از هم جداشون کنیم؟
دقیقاً. پس با ما همراه باشید تا این مفاهیم رو با هم باز کنیم.
خب از کجا شروع کنیم؟ از اولش ماده خالص و مخلوط.
آره، بهترین نقطه شروعه. ببینید دنیای اطراف ما پر از ماده است. بعضیاشون خالص هستن.
خالص یعنی چی؟
یعنی فقط و فقط از یک نوع ذره ساخته شدن. حالا اون ذره میتونه اتم باشه یا مولکول. مثلا آب مقطر که فقط مولکول‌های H2O داره.
یا مثلا شکر خالص؟
آفرین. شکر خالص که فرمولش C12H22O11 هست. یا مثلا یه تیکه سیم مسی خالص که فقط اتم‌های مس توشه.
پس اینا شدن خالص. اما بیشتر چیزایی که ما میبینیم اینجوری نیستن، درسته؟
دقیقاً. بیشتر مواد اطراف ما مخلوط هستن. یعنی از دو یا چند تا ماده مختلف تشکیل شدن که کنار هم قرار گرفتن، با هم آمیخته شدن.
مثل چی مثلا؟
مثلا آجیل. خب معلومه دیگه، پسته و بادوم و فندق قاطی شدن. یا شربت آبلیمو که آب و شکر و آبلیمو داره. حتی هوایی که نفس میکشیم مخلوطی از گاز هاست.
آهان، نکته مهمی که کتاب گفته اینه که توی مخلوط هر ماده خاصیت خودش رو حفظ میکنه.
بله، این خیلی کلیدیه. مثلا آب نمک رو در نظر بگیرید. آب خاصیت مایع بودن و جاری شدن داره. نمک هم خاصیت شور بودن.
خب،
وقتی مخلوط میشن آب نمک هم مایع و هم شوره. یعنی هم خاصیت آب رو داره هم نمک رو. هیچ کدوم ذاتشون عوض نشده.
جالبه. توی خود را بیازمایید اول کتاب هم یه تمرین داده. گفته دوغ، سکه، مس، شکر، آبلیمو، هوا، آجیل رو دسته‌بندی کنید به خالص و مخلوط.
خب این تمرین خوبیه برای شروع. مس و شکر رو که گفتیم خالصن.
بله.
دوغ، آبلیمو، هوا، آجیل هم که واضحه چند تا چیز قاطی دارن، پس مخلوطن.
میمونه سکه. سکه یکم گیج کننده است. ظاهرش که یک دسته، انگار خالصه.
آها، این همون نکته امتحانیشه. ببینید، سکه های معمولی که ما استفاده میکنیم معمولا خالص نیستن. اینا آلیاژ یا همجوشه هستن.
آلیاژ یعنی چی؟
آلیاژ خودش یه نوع مخلوطه. مخلوط همگن از چند تا فلز که به صورت مذاب با هم مخلوط شدن و بعد سرد شدن. مثلا خیلی از سکه ها مخلوط مس و نیکل هستن.
پس سکه مخلوطه، با اینکه یک دست به نظر میاد.
بله، پس یادتون باشه خالص یعنی فقط یک نوع ماده، مخلوط یعنی چند نوع ماده کنار هم که خواص خودشون رو حفظ کردن. ظاهر همیشه گویا نیست.
خیلی خوب. پس فرق خالص و مخلوط مشخص شد. حالا بریم سراغ انواع مخلوط ها. گفتید دو دسته اصلی داریم. همگن و ناهمگن.
درسته. اول مخلوط همگن. بهش محلول هم میگیم.
محلول؟
بله. توی محلول اجزای سازنده آنقدر خوب و یک نواخت توی هم پخش شدن که دیگه با چشم معمولی میشه تشخیصشون داد. تمام قسمت‌های محلول ترکیب و ظاهر یکسانی داره.
مثل همون آب نمک که مثال زدید. اگه خوب همش بزنیم دیگه نمک رو نمی‌بینیم.
دقیقاً. آب نمک یه محلول شفافه. یا مثلا هوای پاک. ما نمیتونیم اکسیژن و نیتروژن رو جدا جدا توش ببینیم. کاملا یک نواخته.
پس شفاف بودن و یک نواخت بودن نشانه های محلول یا محلوط امگنه.
معمولا بله. اگه محلول مایع باشه، شفافیت مهمه. نکته اصلی یک نواختی در تمام قسمت هاشه.
خب حالا بریم سراغ ناهمگن. این دیگه باید برعکس باشه.
اجزا به طور یک نواخت پخش نشدن. معمولا میتونیم اجزای مختلف رو با چشم ببینیم یا حداقل حس کنیم که مخلوط یک دست نیست، کدره.
مثالش چی میشه؟ مثلا آجیل که گفتیم؟
آجیل یه مثال خوبه. یا مثلا سالاد فصل، کاهو و گوجه و خیار جدا جدا مشخصن، یا آب گلالود. گلولای توی آب مشخصه و تهنشین هم میشه.
آهان. یه نوع خاص از مخلوط ناهمگن هم گفتید هست به اسم تعلیقه یا سوسپانسیون.
بله، تعلیقه ها خیلی مهمن. اینا مخلوط های ناهمگنی هستن که ذرات ریز جامد توی یه مایع پخش شدن ولی خب حل نشدن.
مثل چی؟ همون شربت هایی که باید قبل از خوردن تکون بدیم؟
دقیقاً بهترین مثالش همینه. شربت آنتیبیوتیک یا شربت معده که شکلش هم توی کتاب هست. اینا تعلیقن.
چرا باید تکونشون بدیم؟
چون اون ذرات جامد که حل نشدن بعد از یه مدت به خاطر سنگینی تهنشین میشن. با تکون دادن دوباره به طور موقت توی مایع پخش میشن تا وقتی مصرف میکنی دوز دارو درست باشه.
آها، بخش فکر کنید کتاب هم یه تصویری داره که احتمالاً همین شربت تهنشین شده است و میپرسه چرا باید تکان داد. پس جوابش همینه.
بله، مثال‌های دیگه تعلیقه مثلا دوغ هست یا آبلیموی طبیعی که گاهی پالپش تهنشین میشه.
پس ذرات جامد توی تعلیقه از ذرات توی محلول بزرگترن؟
بله، معمولاً بزرگترن و برای همین نور رو پخش میکنن و باعث میشن مخلوط کدر به نظر بیاد، برخلاف محلول که شفافه.
پس جمع‌بندی کنیم برای امتحان. کلماتی مثل کدر، معلق، تهنشین شده، قبل از مصرف تکان دهید، ما رو یاد چی میندازه؟
یاد تعلیقه و مخلوط ناهمگن.
و کلماتی مثل شفاف، یک نواخت، زلال، حل شده؟
یاد محلول یا همون مخلوط همگن.
عالی. خب، حالا که انقدر از محلول گفتیم، بریم سراغ اجزاش. گفتید حلال و حل شونده داره.
بله، هر محلولی حداقل از این دو جز تشکیل شده. حلال اون جزئیه که معمولا مقدارش بیشتره و کار اصلی حل کردن رو انجام میده.
و حل شونده اونیه که مقدارش کمتره و توی حلال پخش یا حل میشه.
دقیقاً. توی مثال آب نمک، آب که بیشتره و نمک رو حل میکنه میشه حلال. نمک که کمتره و حل میشه میشه حل شدنده.
توی کتاب یه فعالیت هست با کادو کبود. اون جامد آبی رنگه.
آها، سولفات مس.
بله. وقتی مقدارهای مختلفش رو تو آب حل میکنیم، رنگ محلولها فرق میکنه. بعضیا آبی کم رنگ، بعضیا پر رنگ تر.
خب این نشون میده که مقدار حل شدنده توی یه مقدار مشخص حلال میتونه متفاوت باشه. به این میگن غلظت محلول. هرچی حل شدنده بیشتر باشه، محلول غلیظتر و پر رنگ تره.
یه تصور رایجی که هست اینه که محلول یعنی یه جامد حل شده توی مایع، مثل نمک یا شکر توی آب. همیشه اینطوریه؟
نه، اصلاً. این فقط یه نوعشه. محلول‌ها میتونن حالت‌های فیزیکی خیلی متنوعی داشته باشن. کتابم مثال زده.
چی مثلا؟
خب، میتونه مایع در مایع باشه. مثل چی؟ مثل وقتی گلاب رو توی آب می‌ریزیم. هر دو مایعن.
آها.
میتونه گاز در مایع باشه، مثل نوشابه. اون گازی که موقع باز کردن درش خارج میشه، دیوکسید کربونه که توی مایع نوشابه حل شده بوده.
درسته.
میتونه جامد در جامد باشه که قبلا هم گفتیم همون آلیاژ ها، مثل سکه که مخلوط همگن چند فلز جامده.
و گاز در گاز؟
بله، بهترین مثالش هوای پاکه. هوا محلولی از گازهای مختلفه. نیتروژن که از همه بیشتره میشه حلال، اکسیژن و بقیه گازها میشن حل شدنه. حالت کلی محلول هم گازه.
پس خیلی متنوع شد. بخش خود را بیازمایی بعدی هم دقیقا همین رو تمرین میکنه.
چای شیرین.
خب، شکر، جامد و عصاره چای مایع توی آب مایع حل شدن. آب حلاله.
نوشابه.
شکر و طعم دهنده جامد و دیوکسید کربن گاز در آب مایع.
باز آب حالله.
سکه طلا؟
اگه طلای خالص 24 عیار نباشه و مثلا 18 عیار باشه، یعنی آلیاژه. طلا با یه فلز دیگه مثل مس مخلوط شده. هر دو جامدن. اونی که بیشتره حالله.
هوای توی کپسول غواصی؟
مثل هوای معمولی بیشترش نیتروژن، حالل، مقداری هم اکسیژن و گازهای دیگه. حل شدنده. همشون گازن.
پس یه قانون کلی میشه گفت که معمولاً اونی که مقدارش بیشتره حالله و حالت فیزیکی کلی محلول هم مثل حالت فیزیکی حالله. در بیشتر موارد بله، این قاعده کمک کننده است. نکته امتحانی مهم. سوالاتی که ازتون میخوان حلال و حل شونده رو توی مثالای مختلف مشخص کنید و حالت فیزیکیشون رو بگین خیلی پرتکراره. حواستون به مثالای خاص مثل هوا، گاز در گاز و آلیاژ، جامد در جامد باشه.
خیلی خوب. یه سوال دیگه پیش میاد. آیا ما میتونیم هر چقدر دلمون خواست حل شونده توی حلال بریزیم و حل بشه؟ مثلا 1 کیلو نمک توی 1 لیوان آب؟
خب معلومه که نه. هر حلال، مثلا آب، توی یه دمای مشخص فقط میتونه مقدار محدودی از یه حل شونده خاص رو توی خودش جا بده و حل کنه. به این میگن ظرفیت انحلال یا انحلال پذیری.
یعنی یه حدی داره؟
بله. کتاب مثال زده که توی دمای اتاق حدود 20 درجه سلسیوس تقریبا 38 گرم نمک خوراکی توی 100 میلی لیتر آب حل میشه.
خب اگه بیشتر بریزیم چی؟ مثلا 40 گرم بریزیم؟
اون 2 گرم اضافه تر دیگه حل نمیشه. تهنشین میشه ته ظرف. به محلولی که دیگه نمیتونه حل شونده بیشتری رو حل کنه میگن محلول سیر شده.
آهان، پس لرسیت محدوده. حالا یه عامل دیگه هم هست که خیلی مهمه. دما. دما روی این ظرفیت اثر میذاره؟
بله، خیلی زیاد. دما یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر انحلال پذیریه. مخصوصاً برای جامدات و گازها در مایعات.
چطوری اثر میذاره؟
کتاب یه فعالیت و یه نمودار خیلی مهم داره در مورد نمک پتاسیم نیترات. بیایید این نمودار رو با هم تحلیل کنیم. خیلی تو امتحانا میاد.
باشه. چجوری نمودارش؟
ببینید، یه محور افقی داریم که دما رو نشون میده، مثلا از 0 تا 100 درجه سانتیگراد. یه محور عمودی هم داریم که نشون میده چند گرم از اون ماده، اینجا پتاسیم نیترات، میتونه توی 100 گرم یا 100 میلی لیتر آب حل بشه.
خب
برای پتاسیم نیترات یه خط یا منحنی روی نمودار میبینیم که تقریبا از پایین سمت چپ شروع میشه و همینطور به سمت بالا سمت راست میره.
یعنی چی؟ یعنی هر چی دما که روی محور افقی هست بیشتر میشه؟
مقدار نمکی هم که میتونه حل بشه و روی محور عمودی نشون داده میشه بیشتر میشه. خطش صعودیه.
پس نتیجه گیری کتاب که میگه انحلال پذیری پتاسیم نیترات با افزایش دما افزایش پیدا میکنه، از روی همین نمودار به دست میاد.
دقیقاً. حالا یه سوال امتحانی، چطور از روی نمودار بفهمیم مثلا توی دمای 45 درجه چقدر پتاسیم نیترات توی 100 میلی لیتر آب حل میشه؟
باید روی محور افقی عدد 45 رو پیدا کنم.
خب
بعد برم بالا تا به اون خط نمودار برسم.
آفرین.
از اون نقطه یه خط افقی بکشم به سمت چپ تا محور عمودی رو قطع کنه. عددی که اونجا میخونم میشه مقدار نمک حل شده.
کاملا درسته. نکته امتحانی، مهارت خوندن این نمودارها خیلی مهمه. همین که بتونید مقدار ماده حل شده در یه دمای خاص رو پیدا کنید، هم برعکسش، یعنی ببینید برای حل کردن یه مقدار مشخص ماده به چه دمایی نیاز داریم.
خیلی جالبه. پس نتیجه میگیریم که گرم کردن معمولاً کمک میکنه مواد جامد بیشتری توی آب حل بشن.
برای اکثر جامدات، بله، مثل شکر، نمک، پتاسیم نیترات. گرما باعث میشه مولکول‌های آب انرژی بیشتری بگیرن، بیشتر حرکت کنن و فضای بیشتری بینشون باز بشه تا حل شده رو جا بدن.
همیشه همینه؟ هیچ استثنایی نداره؟
چرا، استثنا هم داره. اولا بعضی جامدات هستن که انحلال پذیریشون با افزایش دما کم میشه یا خیلی تغییر نمیکنه. ولی مهمتر از اون رفتار گازهاست.
گازها چطورن؟
گازها معمولا برعکس جامدات عمل میکنن، یعنی هرچی دما بالاتر بره مقدار کمتری از گاز میتونه توی مایع مثلا آب حل بشه.
چرا؟
چون با افزایش دما مولکولهای گاز انرژی جنبشی بیشتری پیدا میکنن و تمایل دارن از مایع فرار کنن و خارج بشن. برای همین توی نوشابه فرد گاز بیشتری حل شده تا نوشابه گرم.
آها، پس برای همینه که میگن ماهیا تو آب سرد راحت‌تر نفس میکشن چون اکسیژن بیشتری تو آب سرده.
دقیقاً، اکسیژن یه گازه و انحلال پذیریش تو آب با افزایش دما کم میشه. پس نمودار انحلال پذیری گازها توی آب معمولاً نزولیه.
چقدر نکته داشتین بس. خیلی ممنون. خب تا اینجا فهمیدیم مواد چطور مخلوط میشن و چه عوامل روشون اثر داره. حالا فرض کنید یه مخلوط داریم و میخوایم اجزاش رو از هم جدا کنیم. چیکار باید بکنیم؟
خب روش‌های مختلفی برای جداسازی وجود داره که انتخاب روش بستگی به نوع مخلوط و حالت فیزیکی اجزاش داره.
کتاب توی بخش گفتگو کنید چند تا وسیله رو معرفی کرده. اولیش کاغذ صافی و قیفه.
بله، صاف کردن یه روش خیلی ساده و رایجه. برای جدا کردن یه جامد نامحلول از یه مایع استفاده میشه.
مثل چی؟
مثلا اگه آب گلالود داشته باشیم یا مخلوط آب و شن. وقتی از کاغذ صافی ردش کنیم، آب رد میشه ولی شن یا گل که ذرات درشت‌تری دارن روی کاغذ میمونن.
پس برای مخلوطای ناهمگن جامد در مایع خوبه. وسیله بعدی قیف جدا کننده است.
قیف جدا کننده یا دکانتور برای جدا کردن مایعاتی استفاده میشه که با هم مخلوط نمیشن و روی هم لایه تشکیل میدن.
مثل آب و روغن؟
آفرین. چون چگالیشون فرق داره، روغن میاد روی آب، توی قیف جدا کننده که یه شیر پایینش داره میتونیم صبر کنیم تا دو لایه کامل جدا بشن، بعد شیر رو باز کنیم و لایه پایینی که آب هست رو خارج کنیم و همین که به روغن رسید شیر رو ببندیم.
چه جالب. وسیله بعدی که عکسش هست کمباینه. این چه رفتی به آزمایشگاه داره؟
خب این یه مثال از جداسازی در مقیاس بزرگه توی کشاورزی. کمباین موقع درو کردن دونه گندم یا جو رو از کاه و ساقه جدا میکنه. این هم یه نوع جداسازیه که بر اساس تفاوت در وزن و اندازه اجزا کار میکنه.
آها، درسته. و میرسیم به دستگاه گریزنه یا سانتریفیوژ. این اسمش یکم سخته.
سانتریفیوژ یه دستگاه خیلی پرکاربرده، مخصوصا توی آزمایشگاه‌های زیستی و پزشکی.
چطوری کار میکنه؟ شکلش نشون میده لوله های آزمایش رو با سرعت میچرخونه.
دقیقاً. با چرخش خیلی سریع نیروی گریز از مرکز زیادی ایجاد میکنه. این نیرو باعث میشه اجزای سنگین تر مخلوط به ته لوله رانده بشن و اجزای سبکتر بالا بمونن.
مثل چی؟
کتاب مثال زده جدا کردن چربی از شیر. چربی سبکتر میاد بالا. یا خیلی مهمتر، جدا کردن یاخته های خون، قربول های قرمز و سفید و پلاکت ها از خوناب یا پلاسما. گلبول ها سنگین ترن و ته لوله جمع میشن.
پس سانتریفیوژ برای جدا کردن اجزای تعلیقه ها یا مخلوط هایی که اجزاشون چگالی متفاوتی دارن خیلی خوبه.
بله، مخصوصا وقتی ذرات خیلی ریز باشن و با صاف کردن نشه جداشون کرد یا خیلی طول بکشه تهنشین بشن.
به جز اینا کتاب به دستگاه تقطیر، تصفیه آب و دیالیز هم اشاره کرده. تقطیر چیه؟
تقطیر یه روش عالی برای جداسازی محلول هاست، مخصوصاً مایع در مایع یا جامد در مایع. اساس کارش تفاوت در نقطه جوشه.
یعنی چی؟
فرض کنیم میخوایم آب خالص رو از آب نمک جدا کنیم. آب نمک رو حرارت میدیم، آب در 100 درجه میجوشه و بخار میشه. ولی نمک نقطه جوش خیلی بالاتری داره و باقی میمونه.
خب بخار آب چی میشه؟
اون بخار آب رو از روی محلول هدایت میکنیم به یه لوله سرد کننده. اونجا بخار دوباره سرد میشه و تبدیل به آب مایع خالص میشه که توی یه ظرف دیگه جمعش میکنیم. به این میگن آب مقطر.
پس با تقطیر میشه مایع رو از جامد حل شده جدا کرد یا دو تا مایع که نقطه جوش متفاوت دارن مثل الکل و آب.
دقیقاً.
بخش فکر کنید آخر فصل یه مسئله عملی داده. مخلوط ماسه و نمک رو چطور از هم جدا کنیم؟
آها، این یه سوال خوبه که چند تا روش رو با هم ترکیب میکنه.
خب ماسه و نمک هر دو جامدن، چیکار کنیم؟
اول باید از یه تفاوتی که دارن استفاده کنیم. چی به ذهنتون میرسه؟
نمک توی آب حل میشه ولی ماسه حل نمیشه.
آفرین. پس اولین قدم اینه که مخلوط رو بریزیم توی آب و خوب هم بزنیم. نمک حل میشه و یه محلول آب نمک درست میشه. ماسه همونطور جامد باقی میمونه.
حالا یه مخلوط ناهمگن داریم. ماسه جامد معلق در محلول آب نمک.
درسته. مرحله بعد چیه؟ چطور ماسه رو جدا کنیم؟
خب الان جامد نامحلول داریم توی مایه. با کاغذ صافی؟
عالیه. مخلوط رو از کاغذ صافی رد می‌کنیم، ماسه روی کاغذ میمونه، محلول آب نمک ازش رد میشه.
الان ماسه جدا شد. میمونه محلول آب نمک. چطور نمک رو از آب جدا کنیم؟
با روش تبخیر. یا محلول رو حرارت بدیم تا آب بخار بشه، یا بذاریمش یه گوشه تا خودش به مرور زمان آبش تبخیر بشه. چی باقی میمونه؟
نمک خالص به صورت بلورهای جامد.
دقیقاً. پس با ترکیب انحلال در آب، صاف کردن و تبخیر تونستیم ماسه و نمک را از هم جدا کنیم. نکته امتحانی. این نوع سوالات چند مرحله‌ای که ترکیب روش‌ها رو می‌خوان خیلی مهمن. باید بدونید هر روش برای چه نوع جداسازی مناسبه.
خیلی خوب بود این مثال. یه چیز دیگه هم تو فصل هست، کاغذ pH. این ربطی به جداسازی نداره درسته؟
نه، pH برای شناسایی و اندازه‌گیری اسیدی یا بازی بودن یه محلوله.
چطوری کار میکنه؟
کاغذ pH یه کاغذ آغشته به مواد شناساگره. وقتی یه قطره از محلول رو روش میریزیم، رنگش عوض میشه. با مقایسه اون رنگ با یه الگوی رنگی استاندارد که معمولاً کنارش هست، میفهمیم pH محلول چنده.
مقیاس pH چطوریه؟
معمولاً از 0 تا 14 هست. pH کمتر از 7 یعنی ماده اسیدیه. مثل آب لیمو، سرکه، مزه‌شون هم ترشه.
بیشتر از 7 چی؟
بیشتر از 7 یعنی ماده بازی و قلیاییه، مثل محلول صابون، مایع ظرفشویی. مزه تلخ و حالت لزج دارن.
و اگه 7 باشه؟
pH حدود 7 یعنی ماده خنثاست، مثل آب خالص.
پس کاغذ pH نه تنها میگه اسیده یا باز، بلکه شدتش هم نشون میده؟
بله، هرچی pH به 0 نزدیکتر باشه اسید قوی تره، هرچی به 14 نزدیکتر باشه باز قوی تره. کتابم یه فعالیت داره که pH آب پرتقال، شیر، مایع ظرفشویی و لیمو رو اندازه میگیره.
بسیار عالی. فکر کنم تمام نکات اصلی فصل رو پوشش دادیم. یه جنبندی سریع بکنیم؟
حتما. اول گفتیم مواد یا خالصن، فقط یک نوع ذره یا مخلوط. چند نوع ذره کنار هم.
بعد گفتیم مخلوط‌ها دو دستن، همگن یا محلول اجزا یک نواخت پخش شدن مثل آب نمک، هوا و ناهمگن اجزا غیر یک نواختن مثل آجیل، آب گلالود.
یه نوع مهم ناهمگن هم تعلیق بود، جامد معلق در مایع مثل شربت آنتیبیوتیک.
بعد رفتیم سراغ محلول و گفتیم از حالل معمولاً بیشتره و حل شدنه معمولاً کمتره تشکیل شده و میتونه حالتهای فیزیکی مختلفی داشته باشه. مایع در مایع، گاز در مایع، جامد در جامد، گاز در گاز.
بعدش در مورد انحلال پذیری حرف زدیم. اینکه ظرفیت حل شدن محدوده و دما روش خیلی اثر داره. نمودار انحلال پذیری پتاسیم نیترات رو دیدیم که صعودی بود، با افزایش دما بیشتر حل میشه.
و گفتیم برای گازها معمولاً برعکسه و نمودارشون نزولیه.
و در آخرم روش‌های جداسازی مخلوط‌ها رو بررسی کردیم. صاف کردن جامد نامحلول از مایع، تقطیر مایعات با نقطه جوش متفاوت یا مایع از جامد محلول، سانتریفیوژ اجزا با چگالی متفاوت و قیف جدا کننده مایعات مخلوط نشدنی.
و مثال ترکیب روش‌ها برای جداسازی نمک و ماسه. pH رو هم که برای شناسایی اسید و باز گفتیم.
آفرین، مرور خوبی بود.
برای اینکه این مطالب بهتر تو ذهن بمونه چه پیشنهادی دارید؟
بهترین کار تمرینه. سعی کنید مواد مختلفی که تو آشپزخونه یا محیط اطرافتون میبونید رو دسته‌بندی کنید. سرکه، روغن، شیر، چای، خاک گلدون. ببینید کدوم خالصه، کدوم مخلوطه. اگه مخلوطه، همگنه یا ناهمگن. اگه محلوله، حالل و حل شدندش چیه؟
کار جالبیه.
اون نمودار انحلال پذیری پتاسیم نیترات رو دوباره برای خودتون رسم کنید و سعی کنید توضیحش بدید. روش‌های جداسازی رو هم با مثال‌های جدید برای خودتون مرور کنید. مثلا اگه مخلوط آب و الکل داشتیم چطور جداش می‌کنیم؟
با تقطیر، چون نقطه جوششون فرق داره.
آفرین.
خیلی عالی.
و طبق معمول یه سوال برای فکر کردن بیشتر در پایان.
بله، ما روش‌های نسبتاً ساده جداسازی رو دیدیم، ولی فکر کنید به فرایندهای صنعتی خیلی پیچیده. مثلا تصفیه نفت خام. نفت خام مخلوطی از صدها ماده مختلفه. چطور اینا رو با دقت بالا از هم جدا می‌کنن و بنزین، گازوئیل و مواد دیگه تولید می‌کنن؟
یا مثلا توی داروسازی که باید یه ماده خاص رو با خلوص خیلی خیلی بالا، مثلا 99.99% تولید کنن.
دقیقاً. این فرایندهای پیشرفته چقدر به همین اصول اولیه‌ای که امروز یاد گرفتیم، مثل تفاوت در نقطه جوش، تفاوت در انحلال پذیری یا چگالی، وابسته هستند. چطور این اصول رو در مقیاس بزرگ و با دقت بالا به کار می‌گیرن؟
سوال خیلی خوبیه. نشون میده این مفاهیم پایه‌ای چقدر اهمیت دارن.
بله، فکر کردن به این کاربردهای واقعی هم یادگیری رو عمیق‌تر می‌کنه و هم جذاب‌تر.
امیدواریم این بررسی عمیق و موشکافانه فصل اول علوم هشتم براتون مفید بوده باشه.
حتما همینطوره.
و به درک بهتر مفاهیم و آمادگی شما برای امتحانات کمک کرده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی‌صدر تولید شده است.